أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این آیت داشتید که در فصل هفتم تحت عنوان سیاست و فرهنگ تجدد اومدن بحث عقل مدرن یا راسیونالیسم رو کردن که یه نحوه استقلال برای بشر قائل بود و این خرد جدید برای خودش حق نظام بخشیدن به زندگی و قانون رو پیش کشیده است. بعدا فرمودند که ولی این دنیای مدرن باید حواسمون باشه که یه شخص به وجود نیورده است، به اصطلاح متن کتاب تجدد مؤلف ندارد و روش موندن. بعدم در تأکید فرمودن که اینجور هم نیست که با یه موافقت یا مخالفت یه تاریخی که با یه هویت خاصی شکل گرفته است تغییر کنه. در فصل هشتم که من نظرم خیلی تجربیات زیادی میخواد برای فهم این بحثی که ایشون تحت عنوان سیاست و مدیریت نظم جهان میکنم، این از حدی اطلاعات و یه معلومات خوب تاریخی هم بیرونه. حالا میبینی یه تجربه خوب تاریخی است. پیشنهاد خود من اینه اگه میخوان 30-40 سال حداقل جلو باشید از نظر آینده خودتون، میشد با این متن یه همچی حضور را پیدا کرد. البته آخرش باید بچشیم تا درک درستی ازش داشته باشیم. ایشون تو این فصل هشتم میان حرفشونه که عقل انتزاعی که حالا بگم در یه زمانی کار ازش میاد، یک بعضی جواب ها رو میده، این عقل این تاریخ نیست. و اشتباه افراد اینه که فکر میکنن با عقل انتزاعی همین حالا میتونن السلام علیکم یا الله کارایی رو بکنن که این با یه عقل دیگه این کارا میشه. یا باید من تو جمع بندیم که بعدنم یاد داشتم میکنم، یا باید ما از این کارا دست برداریم، ایدئایی که داریم، یا این که باید از عقل انتزاعی انتظاره این کارا رو نداشته باشیم. عقلی که عقل دنیای مدرن کارایی خودش رو که مد نظرش قرار داده است رو میتونه انجام بده. خب حالا یا ما این کارا را ایده ها را میخوایم، خب عقل مدرن نمیخوام، همون عقل تکنیک، یا نمیخوام. نمیشه که با عقل انتزاعی چیزی را بخوایم که با عقل تکنیک محقق میشه. این شاه بیتش که حالا بعد میرسیم عرض میکنم بفرمایید. ها یعنی بعد من حتی همین رو نوشتم، میگم چون میرسیم یک تجربه بسیار مهمی را داره به ما میخواه بگید که شما حواستون کجاست، با چه عقلی، حالا میشمارن عقل دارم، میگن با کدوم عقل شما میخواید این اهدافتون رو عملی کنید. این اصل اساسی حرف ایشونه که حالا با همون روش فنومنولوژی کم کار میکنه. خیلی کار قشنگی که یه موضوع رو میگه بعد وجه نانوشتش رو مد نظر قرار میده، دوباره ازش عدول میکنه، یه وجه دیگه رو میاره، نمیذاره که باز با عقل انتزاعی کار ادامه پیدا کنه. یعنی هم خود متنم متنیه که عقل انتزاعی برش حاکم نیست. خب حالا بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هشتم، سیاست و مدیریت نظم جهان. البته جهان متجدد مآب عقل دارد و همیشه بیهوده لاف عقل نمی زند، اما عقلش عقل تاریخی نیست، بلکه عقل انتزاع شده از جهان دیگر است.
جهان دیگر بگم عقل دنیای ابن سینا، عقل دنیای سهروردی. بله.
صاحب این عقل گاهی به جای اینکه به طرح درست مسائل و حل آنها بیاندیشد، حرف میزند و در جستجوی دلایل میگردد و و نمی داند که نظام جهان کنونی نظام منطق ارسطویی نیست و مردمان از علم ارسطویی و ابن سینایی بسیار دور شده اند. این عقل انتزاعی را که بیشتر برای مقابله با قشریت و تحجر و ظاهربینی شایسته می دانند در برابر هر ظاهربینی کارساز نیست.
دو تا بحث شد. فرض می گیریم که دنیای مدرن دنیای ظاهربینی باشد، حسی باشد. خیلی خوب، شما می خواهید با عقل ارسطویی باش تعامل کنی، اینا دو تاست، دو حوزه است. نکته دوم فرض می گیریم، خیلی خوب، شما میگوین که عقل فلسفی، عقل ارسطویی، عقل ابن سینایی ما را از ظاهر به باطن میبرد، کلیات عالم را میگه. میگه خیلی خب فرض، الان بعدیشون هم اینم تشکیک میکنه. میگه شما میگوین که تحجر و ظاهربینی رو ما با عقل ارسطویی میتونیم ازش عبور کنیم. میگه خب حالا با همه اینها، با فرض اینم که آیا این ظاهر بینی که شما الان تحت عنوان تجددم دارید میخواید با همون ازش عبور کنید و نقد کنید؟ حالا میریم جلو.
به خصوص که نمیدانیم میدان نزاع این عقل با ظاهر بینی کجاست.
خیلی نکته مهمه این عقل، یعنی عقل انتزاعی. خیلی خب، شما تعبیر از این قشنگ‌تر نمیشه. بگوین آقا دعوا سر چیه که شما میخواین حالا با این عقل انتزاعی باش درگیر بشید؟ خیلی مهم. حالا نمیدونم شما درگیر هستین یا نه، که بعضی از عزیزان خوب عقل فلسفی دارن ولی نمیدونن این عقل فلسفی یه عقل است. ها، به تعبیر یکی از اساتید آقای دکتر بنایی میگه که نهایتاً با عقل افلاطونی میخواستیم همه چیز را ببلعیم. من تعبیرم این بود که شما بکشید خودتون، نیچه را نمیتونید با عقل ملا صدرا پیدا کنید، نهایتش باید بود یه عقل بی عقله. من خودم یه زمانی سیر حکمت در اروپا را میخوندم، گفتم چرا این قیل فلسوف عقل نداره؟ راست چه بده بگم، یعنی از دم میگفتی بیده چی را چی میگد بی عقله، یعنی میخواستیم در عقل مثلا صدرایی همه اینا رو پیدا کنیم. بعد هم دیدیم طرف نیست اینا که میزنن، حواسمون نبود که بنا نبود با عقل مثلا صدرایی ما نیچه را ببینیم. عملا پس ما نیچه را نمیدیدیم، ما اسپینوزا را نمیدیدیم، به کل نمیدیدیم، هگلش هم نمیدیدیم. این بحث خوبی است اینجا که میگه اصلا کافر یعنی ما اگه بگیم که اگه بخوایم با آقای مطهری تعامل کنیم، تنها جایی که نمیتونیم اینه که دیدم اینا بقیه هم گفتن سیطره عقل صدرایی اجازه این که عقل دیگه هم کنار این، دیدین که مثلا هگلا چه کار میکنه، مرحوم شهید مطهری، هگلا میاره توی صدرا میخواد ببیندش و این نمیشه. یعنی این یه ضربه است که مرحوم شهید مطهری اینجا به زحمت افتادن، در صورتی که عکسش که به زحمت نیست، در اونجایی که داره صدرا رو میگه، همین بحثی که اخیراً فرمودین که راجع به کلام شده است. من باز فکر دا واقعا من این سعی مرحوم شهید مطهری را اونجایی که میاد میگه جمله رو ببینیم، میگه من به غزالی بسیار ارادت دارم و بعد نقد میکنه، این خیلی کیف میکنه آدم که این سعی اونجا اینقدر خوب باز است. ولی تو مسئله فهم این که محل نزاع عقل انتزاعی گاهی گم میشه، یعنی ما محل عقل انتزاعی اصلا نمیتونه نزاعی با نیچه داشته باشد که تازه حالا ما بیان بگم که آقا این نیچه خوبه یا بده. شما بیان در ساحت نیچه، تفکر نیچه رو ببینید، تنها عقلم عقل نیچه ای، عقل صدرایی ندونیم، اون وقت ببینیم انگار یه چیزی دیگه هم اینجا هست و این خیلی بحث خوبیه. حالا مرحوم آقای مرحوم آقای مطهری نمیخوان اینا وارد بشن روش. بفرما.
استدلال میکنه و این تاکیدم روی این انتزاعیه. ببینید شما وقتی خود ارسطو رو میخواد بفهمی اصلا نمیتونی با این رو کرد بفهمی، چون اقتضای فهم اینه که شما از خودت دریه، شما واقعا خودت رو فراموش بکنی در اون موضوع.
چرا خود ارسطو رو انتزاعی نبینی؟
برای ارسطو امکان این امکان انتزاع رو داشته.
ها خودش.
ولی شما اگه همین امروز هم همین ترجمه‌ای هم که بازم به تفیزیکیش میجور میکنید میبینید که نه، منطقش به طور خاص وقتی به تفیزیکیش انتزاع شد این خیلی شدت پیدا کرد. یه چیزی رو میخوام بگیم، خب میگم انتزاعی شدن امکان مندرج در هر نوع تفکر روشمند. روش به معنی کلی بگیم، چهار روش ریاضیات دکارت، چه خیلی فراتر از اون منطق. یعنی تفکری که روشی باشه، مبتنی بر روش باشه، یا یه نحوه روش رو بتونه نشون بده، این امکان انتزاعی شدن درش خیلی زیاده.
این چون مقابلش حس تاریخی، عقل تاریخی یعنی احساس حضور در یه عالم.
دقیقا این دو تا انتظار.
نه انتظار دیگه بحث حضور اینا نداره. شما یه مفهومی را داری شروع کن صغرا کبرا چیده، تقابل بین عقل متجدد معاب را با عقل تاریخی خیلی ابتکار خوبیه. این دو تاره که جلو هم گوشته است مسئله را حل میکنه.
من فکر میکنم ارتباط هم از این صفت انتظاری به تعلیمی شدن فلسفه، چون دقیقا تفکر وقتی که به روش خوب کاسته میشه یا به منطق خوب کاسته میشه همین اتفاق میفته. حالا به یه دفعه چند سال چیزی بزرگ وزلای فلسفه اسلامی بحث میگرد، حتی هم داشت به من گفت شما چی میگید؟ من یه دور منطق خونی اومده یه حرف میزنید. چون این حرف محفوظ پیشینش اینه که منطق مدخل تفکره و غلط هم نیست. منطق هم مثالیش به تبدیل دکتر داوری ارسطو دور تفکر کشید در صنعات خمس. وقتی من گزاره ها رو از هم دیگه تفکیک کرد و گفت که خطابه و جدل و شعر و فلسفه رو اصلا دیگه کرد، گفت هر گزاره هم نداره در واقع وارد متعلق برهان قرار بگیره، این مثال رو به تفکر کشید. حالا این حساب تو طول تاریخ انتزاعی هم تازه شد، از متافیزیک و انتولوژی ارسطو جدا شد. من باید شد این ظاهر بینی به نظر ببینید مشکل چیزی که تر مشکل داره تو داره میکنه ظاهر بینی میشه منتجاره ظاهر بینی هستیم و بعد عقل ما انتزاعی
خودش هم میبینید و کی و در کجا تا چه اندازه از گسترش و شیوع ظاهر بینی جلوگیری کرده است. یعنی عقل تاریخی یه چیز است، این تعبیر من است، وقتی عقل تاریخ نباشد ناخودآگاه یه نوع ظاهر بینی است، هر چند که استدلالای قوی داره، یعنی نمیتونه یه حضور واقعی رو ببینه، از مفهومات بیرون نمیاد.
میخواد برگرده به منظرم منشه تاریخ، میخواد بگه همون موقع این عقل انتظاری برای مقابله با قشریت و تعجر و ظاهر بینی
اون توانایی نداشت.
معلوم نیست که یه کجا چقدر دونست از شیوع ظاهر بینی جلو گیری کنه.
خب ببین
چه عقل انتظاری رو خودش روی نحو ظاهر بینی میبینید، چون از انتولوژی جدا شده، ما چطور ممکنه عقلی که خودش این ظاهر بینی بتونه مانع شیوع ظاهر بینی بشه؟
بله بریم جلو.
من که گاهی ستایش از عقل را خطابه ای بی اثر می خوانم، گمان می کنند با عقل مخالفم، یا وقتی طرح تقدم عقل بر ایمان که معمولا آن را به جای اعتقاد به کار می برند را درست نمی دانم، می پندارند که معتقدم اعتقاد بر عقل مقدم است.
قصد که بحث عقل انتزاعی را ایشون مد نظر قرار می ده. بفرما.
به نظر من مسئله به درستی طرح نشده است. کسی که معتقد به تقدم عقل بر ایمان است، عقل را آغاز می داند. شاید چنین باشد، ولی به نظر نمی رسد که بتوان آن را اثبات کرد. و اگر بی اثبات آن را می پذیرند، باید از سنخ اعتقاد باشد.
آقا باید بگوی من اعتقاد دارم که عقل بر ایمان مقدم است. دلیل نداری؟ خیلی خب پس حالا اعتقاد دقت کردین بحث چی؟ میگه آقا شما همین که میگوی که عقل بر ایمان مقدم است طور نیست بگوی، اما دیگه اینا باید به عنوان یه اعتقاد بپذیری.
ببینید چرا قابل اثبات کردن نمیدونم، بچهای به خصوص فلسفه اسلامی میگه کی گفته اینا بحث میشه، ولی من این نظر میرسه ببین دیگه که کسی که مدار بده برای عقل بر ایمان عقل رو آغاز میدونه، آغاز یا سرچشمه چیزیه که به تصور در نمیاد. چیزی که به تصور در نیاد وقتی ما تصوری نداشته باشیم از آغاز حکم و قضیه اصلا در واقع به وجود نمیاد. فلذا نمیشه اصلا راجبش استدلال کرد.
من منظورم میگه آقا پس شما در واقع اعتقاد دارید که عقل بر ایمان مقدم است. باشه داشته باشین، اما اسمش دیگه استدلال نیست، یه اعتقاده. باز ادامهش ببینید،
یعنی کسی که میگوید عقل بر ایمان مقدم است، اعتقاد و ایمان خود به عقل را بر اعتقاد و ایمان دیگری مقدم دانسته است،
که معتقد است عقل بر ایمان مقدم است. باشه،
می دانیم که فلسفه از آغاز کوشیده است که عقل را بنیاد همه چیز قرار دهد و مخصوصاً در دوره اسلامی در جمع عقل و اعتقاد کوشیده است. فعلاً به تاریخ فلسفه کاری نداشته باشیم، زیرا مسئله ما با آنچه فارابی و ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا و غیره به آن می اندیشیدند بسیار متفاوت است. اگر آنها به صراحت یا به تلویح فلسفه را باطن شریعت می دانستند، اکنون مسئله نسبت میان عقل و شریعت و سیاست نیست، و اگر باشد عقلی که می تواند صورت بخش و سامان دهنده باشد عقل تکنیک است.
اینو قبلا بحث کردن. یعنی فرضم می گیریم که ما نسبت بین عقل و شریعت داریم و اون عقل و شریعت هم یه سیاست تاریخی را درست کرده است. و حالا چی؟ ما تو این تاریخ با اون عقل که روبرو نیستیم که شما بخواد دعوا کنی، که ما با عقل تکنیک روبرویم. و اگر به اصطلاح رابطه‌ای هم بین شریعت و سیاست و عقل باشد، اگر باشد عقلی که میتواند صورت بخش و سامان دهنده باشد، عقل تکنیک است امروز تو این تاریخ. خب
که در فلسفه های بیکن و دکارت و کانت ریشه دارد. این عقل با همه عقل های جهان قدیم تفاوت دارد و به همان اندازه که ممکن است با اعتقادات در آویزد، با فلسفه های قدیم هم ناسازگار است.
دیدین که بیکن نه هم فیلسوفا را نف میکنه هم دین را نف میکنه، این فرق نمیکنه. این عقل نگوید که آقا دین با عقل میخونه، این حرف نمیفهمی داری چی میگوی. با کدوم عقل؟ بعد یواشاش فکر میکنه با عقل بیکن میخونه. خب اینو میاری وسط، بساط دین نمیزنه زیرش، اصلا هیچی نمونه. بساط فلسفه را میزنه زیرش، خودش میگه دبیرش نمیگه دیگه بلدی، میگه که به ما خیانت که تا دیروز مارکس از بیکن گرفت از این حرفه که تا دیروز ما جهان را تفسیر میکردیم از طریق حکیمان فریب خوردیم، ما باید جهان را تغییر دهیم. میگه فریب به ما دادن حکیمان که ما را در حد تفسیر جهان.
میشونه
اما در هر صورت خیلی هوشیاری میخواد که آن یک کلمه نگم آقا عقل، و بعدم بکنیم این عقل همون عقلی است که تازه امثال ابن سینا و اینا گفتن. نه
هیچ یک از صور بنیادگرایی دینی که در جهان پیدا شده است با ارسطو و ابن سینا و توماس آکوینی در نیفتادند. آنها به دنبال یافتن جایگاه خود در جهان تکنیک هستند.
خیلی جمله خوبیه.
و احیانا این جهان را نفی می کنند و اگر با عقل هم مخالفتی
یعنی
دارند،
یعنی اصولگراها این جهان مدرن را نفی می کنند، اما نفی می کنند که چرا خودشون جاش نیستن.
و اگر با عقل هم مخالفتی دارند، نظر به عقلی دارند که در جهان کنونی تحقق یافته است. در این باب در جای دیگر بحث خواهیم کرد. اکنون به بیان این نکته اکتفا کنیم که اگر در جهان توسعه یافته را وجهی از تحقق عقل تکنیک بدانیم، جهان متجدد مآب و رو به توسعه آمیزه نامناسبی از عناصر تجدد و اعتقاد و رسوم و آداب قومی است.
این بحث مشخص بشه که آقا فرض میگیم جهان توسعه یافته با عقل تکنیک جلو رفته است، ما کجا؟ ما یه چیزی تعبیر خودشون ده آمیزه نامناسبی از سته عناصر تجدد به هر معنی که میخواد بگید. خیلی بحث میشه که هم میخواییم بتونیم، چون جنس تجدد اینه که هرچه جلو بریم برترین دیگه، این یه معنایی تجدد. یکی این که نه صرف کانتی بگیری تجدد است بازم. دو، اعتقادات. ما اومدیم یه چیزایی که اصلا هیچ ربطی به فرهنگ و حیات ما نداره، بعد با اعتقاداتی که مال ماست و رسوم و آداب، میگه این سه تا رو ترکیب کردم. خیلی دلم میخواد که رو این وقت بذارم، در واقع میشه گفت یه مانیفست این سطور، که ما آقا بالاخره ما اینیم. اولا آداب ما همش عین دین نیست، یه حرفی که حالا این روشن فکران به ما انتقاد میکنند و به جا هست، میگن اصلا شما سرتون نمیشه که بعضی آداب رو به اسم دین دارین، به این ملت میدین و انتظارم دارین که این ملت بپذیره. حتی آداب اجتهاد مجتهدین، شما میدین که این مجتهد در تاریخ خودش یک برداشتی کرده است که حالا آدابه، الان این برداشت دیگه نیست اما این آداب هست. خب ما اینا رو قطپاتی کردیم، بعد میخواییم هم یه حیات منسجم و یه وحدت فکر داشته باشیم. همین که فرمودین عملا نتیجه‌ش میشه که ما اون وحدتی که حیات جامعه میتونه باشه رو اصلا نمیدونیم کو که بخوایم حالا روش تاکید کنیم. حالا یونانیا بحث این که انسان باید در جامعه مزمحل بشه، جامعه اصیل است، بالاخره تونستن مدت خودشون نگردارن. ما الان اول باید بدونیم با وحدت روح ها میتونیم جامعهمون حیات ببخشیم. دوم این وحدت روح ها چیه، اون نخ تسبیح ما چی میتونه باشه، این سه تا که کنار هم است، این نخ تسبیح ما نمیتونه باشه. بفرمایید.
اگر عقل فلسفه قدیم را هم به حساب آوریم، این عقل رسما در جانب علوم و اعتقادات دینی قرار دارد، نه در کنار عقل تکنیک. پس خوب است که وقتی از عقل میگوییم بیاندیشیم که این عقل چیست و چه کرده است و چه میتواند بکند.
ببینید هر عقلی در هر تاریخی امکاناتی داره. الان ما با عقل انتزاعی فلسفی تو این تاریخ چی کار میتونیم بکنیم؟ به عنوان تغییر زمانه با جواب عقل شبهات و اینا رو ما میخوایم، ما اومده میگم میخوایم یه نظام بسازیم. ما نظام را با عقل انتزاعی میتونیم بسازیم یا نمیتونیم؟ یعنی لااقل اگه شکست میخوریم بفهمیم از کجا شکست میخوریم. این جمله رو عنایت بفرماند که بعد نمیفرماند که پس خوب است که وقتی از عقل میگوییم بیاندیشیم که این عقل چیست و چه کرده. کدوم عقل ها؟ ما مثلا میام به نظرم منظورش عقل انتزاعی است که ما میگم ما عقل داریم، جامعه ما خودش عقل داره، چیکار داره به عقل غربی؟ که خب حالا این عقل کو چی کرده است و چه میتواند بکنه؟ چرا؟ چون هر من قبول دارم عرضم همینجا شد، ما وامدار ابن سینا و سهروردی هستیم. حالا ملا صدر المحن و ادامه خودمون میدونم، یعنی اینا در یه زمانی کار کردن، نگذاشتن جامعه ما گرفتار انواع شبه های اشعریگری و این چیزا بشه. ولی الان تو این تاریخ ما بر اون عقل بیش از حد فشار بیاریم و عقل تجدد را نادیده بگیریم، حالا بعد میرسیم حداقل باید پس یه نوع زندگی دیگه ای را برای خودمون تعریف کنیم. حالا میرسیم.
اهل جهان متجدد مآب مثل مردم جهان جدید و متجدد سودایشان سودای سازندگی است، منتها با زبان و عقلی غیر از زبان و عقل تکنیک میخواهند این سودا را متحقق کنند.
هر چی خواستید میشید بشید، اما من نظرم این جمله خیلی مهمه. یعنی یا بگوید که ما سودای سازندگی نداریم. ببینید یه وقت اسم میگم نه ما هیچ تصرفی نمیخوایم بکنیم، بذارید مردم در مقام پذیرش حکم خدا و سلام، هیچ حضوری خاصم نداریم. یعنی برگردیم به تاریخی که میگفت که نه عقل بشر هیچ دخالت نکنه، عقل بشر برای آن است که بیشتر سخن خدا را بفهمد و بشنود، تموم شد. اما یه وقت اسمون عقلی که میخواد کار کنه، تحولی ایجاد کنه، تغییری ایجاد کنه، میگه پس این یه سودای دیگه است. میبینید میگه اگر که سودای ما سودای سازندگی است، عقلی که میخواد این کارو بکنه عقل تکنیک است. من باز عذر میخوام، حاشیه من که نوشتم میخونم، بلکه شما ورود کنید ببینید چه کار کنیم. و این مشکل اساسی ماست. من اینجور نوشتم: یا باید نوعی دیگر زندگی را تعریف کنیم که ربطی به عقل تکنیک نداشته باشد، یا باید عقل تکنیک را به روحیه خود با با روحیه خود آشنا کنیم. این بحث سختی است، مثلا بنده هیچ وقت نمیتونم. یعنی یه روحیه میخواد عقل تکنیکی. آیا ملت ما دارن این 400 ساله یا 200 ساله تجربه شد که انگار ندارن؟ انگار وقتی جبهه و جنگ میشه قهرمانان جبهه و جنگن، اما وقتی دولت سازندگی میشه صدها سال عقب افتادیم. بالاخره حرف من نیست، جمله رهبری فرمودن که من اول کتاب گزینش تکنولوژی فرمودن این که شما زبان دولت سازندگی بود، زمان دولت سازندگی بود، مخاطبم دولت سازند، این که شما میخواد مثل غرب بشین، آنها خود تا خرخره، واژه خرخره مال اوش نزا، در لجن و سختی فرو رفتن، کجا میخواید برید؟ ببینیم اینجاست که حالا بالاخره انگار بحث نقطه حساس میشه.
بحث من از وقت میشه که در این برمی گرمه مقدمه اول کتاب، چون که حالا به طور دارد اینجوری که عهد جهان متجدد معاب مثل فرمیه مردم جهان سوده سادن بیده، منطقه در واقع این سوده رو میخوان با همون
عقل انتظاری عمل کنن،
با همون عقل انتظاری خودش محقق کنن و کاری اصلا ندارن به اینکه اون چه که در قرد محقق شده در واقع تحقق خرد تکنیکه. از این مهمتر اینه که این عقل انتظاری به متجدد معاب ها میگه که شما هر کاری، یعنی چون این عقل انتظاری کاری با امکان ها نداره، پندار اختیار مطلق رو پیش میگه.
بله همطور
که ما میتونیم در هر جای هر کاری بکنیم.
بله
اوجش به نظر من اینجاست که آقای دکتر میگن که این بلایی که این عقل انتظاری سرمون میاره که نهایتاً ایشون یه شأن، ما در واقع اینجوری شأن خدایی به خودمون نسبت داریم.
میرسیم
داره دو داوری میگن، میخوام بگن که فکر نکنید که این عقل انتظاری شما رو خیلی دینی کرده، شما این نگاهتون خیلی دینیه، اتفاقا دقیقا برعکس اوج اومانیسمه، منتها اومانیسمی که نسبت به جهت مرکب داره. دقیقا تو این تعبیری که میگه مردمی که هر کاری رو در هر شرایطی ممکن میدانن، نمیدانن که در این دیگه به شرط انگاشتن ادای همه کارها شأن خدایی به خود نسبت میدن، چیزی که بشر جدید سودای آن رو میشود، اما بعد از چند
شکست
در فلسفه معاصر به بیهودگی و محال بودنش اذعان شد. بعد میگه حداقل اونها اذعان کردن، ولی ما اصلا متوجه هم نیستیم که جهان در حال توسعه، حتی اگه این سخن ژان پل سارتر شنیده باشد که آدمی میخواهد خدا شود، اما این تمنا محال است، هنوز از این شکست و اذعان با آن خبر نداریم. یه جورایی توی این فصل قبل هم باید این روح حاکم بود که ما ظاهر بینیم بلا به سرمون میاریم، ما فکر میکنیم خیلی کار دینی، ولی اگر با این پرسش ها مواجه بشیم شاید ببینیم که بدونی که خودمون بخوام شاید اصلا
نرواستیم
نرواره دیم
بفرمون
برکه بتون دقیق بفهمیم که واقعا دلیل داوری چی میگن و واقعا مراد مخصوصی رو بخون نکنیم، شاید بگیم ترمشه که این قدیل رو بدونیم مخصوصی رو بشینیم و مثلا اون باید که گفتید هم ایکاش مثالی دادید که مثلا آدم و رسول که قدیم بوده و مثلا شاید آدمی حکم برش میداده ولی الان نیستن، اگه مثلا به خود بود رو بکار نداریم. اینجا بازوی ما من مخاطب کیه؟ این کسانی که سودایشان سودای سازندگی است، این دواده به چه کسانی خطاب میکنه که شماها سودایتون سودای سازندگیه ولی با عقلی غیر از عقل تکنیکی کنی شده رو محقق کنیم؟ به نظر من با توجه به ما واسه قبلی و حالا مثلا و بعدتر هم میشه این مفهم میگه که اتباع مخاطبش مخاطبه کسایی که حالا بگیم در جناح اعتقادات دینی قرار میگیرن، این صحبت سر اونا هست، بقیه هم در برمی که روایی داره آن میگه جهان رو داره نها میکنه برمی تو داره نها هم. اما خب سوال رو باید بپرسیم بالاخره، ببینید آیا ما واقعا میتونیم مثلا به اون امر دینی به این صورت اصلا برگردیم؟ و امر دینی که ما این بوده بایدش بکنیم که ما باید دیدن اینطوری باشه داقل حتی اول توی دین اسلام، ما باید دیدن اینطوری باید دین اسلام عمل خیلی جایگاه مهمی داره، عمل داریم ما عمل و عمل است که کار را نمیدونم حالا چطوری میشه با ایمان به عمل، یعنی ایمان به عمل. حالا اصلا ما میتونیم به همچین چیزی برسیم، یعنی اینکه ما دست بکشیم و مثلا کاری نکنیم، با کنار کشیدن با مفضی اصلا میتونی مثلا چون این وجود داره یا نداره و برای اینکه اصلا میگوستم که نه یعنی ما شاید نیستوی طرف موضوع تاییم و شعر ما اینه که ما خیالی کنیم که راه درست اونه من فکر میکنم اصلا اون رو بشه انجام داره بشه داره داریم بگه که ای کسانی که خیال میکنید میتونید مثلا اینترنت رو مهار کنید میتونید دست رسانه مثلا قبلی که داشت از رسانه استفاده کنید کار دینی انجام بدید شما با اون عقل نمیتونید باید با عقلی که لازمه این کار هست این کار رو انجام بدید اون چیزی که سخن داره میگه اینه داره این تذکر رو تکرار میده میگه باید مراقب باشید این یک کاریه با یه عقلی این کار اتفاق میفته که این عقل عقل قدیم نیست عقل ابتدایی نیست صحبت سر اینجاست فکر میکنم که
نه برگشت که حتما نیست حالا به قول شما چند وجوهه یا ما با یه عقل دیگه باید که ادامه بدیم خودمون رو یا که اگه با عقل تکنیکی است باید بدونیم عقل تکنیکی لوازم خودش رو داره آره بحث همین بحث
شاوندی نداره چون ببینیم مدام در مورد آینده صحبت می‌کنیم که آینده انتظار که صحبت نمی کنیم ما میخواییم راهی بیش بریم حالا در وسط یه نمیدونم جهان تکنیکی قرار داریم من میتونم مثلا حرکتی بکنم علاقه من با اونبالی باشیم که میخواییم به سمت عقل دیگر بریم علاقه عقل دیگر رو من میتونم بدون هیچ رجوعی به این عقل تکنیک این عقل عملی انجام بدم
دو تا بحث دو تا فرض رو داریم حالا چون میخواییم بحثمون خودش جواب بده یه فرض فرض گشت هایدگره میگه که هایدگر تو گشتش میگه محال است شما از تکنیک دیگه بتونید جدا بشید پس بیان تکنیک رو برخورد دونا باش درست کنید مثلا به اصطلاح حالا همین که خیلی شبیه میشه به حزب سبزها البته با اون حکمتی که هایدگر یکی این که نه برگشت به عقلی که با طبیعت شکل بده کارش را یعنی شما میدونید که میتونید مثال خیلی سطحی اگه بخوام سری بزنیم به جای چاه عمیق قنات بسازید شما در قنات ساختن که منکر فعالیت نیستین از طبیعت هم بهره میگیرید اما دیگه شما اون آدم حریصی که جنگل ها رو از بین ببرید و آب ها رو هر جور دلتون خواست عمل کنید یعنی ما دو فرض داریم اگر ما خواستیم که حالا وارد عالم جدید بشیم به این معنا نیست که عقب نشینی کنیم به این معناست که یا با عقل طبیعی عقلی که ناموس طبیعتا میفهمد و با طبیعت تعامل میکنه واژه مال هایدگر این جام هست اما معلم شیخ بهاییمون یه جور دیگه عمل کرده است در نسبت با طبیعت یا هم که حرف هایدگر رو روش فکر کنیم که با اون گشتی که ما ایجاد میکنیم اون حرصی که بر طبیعت تسلط پیدا کنیم ما سیطره کنیم ما تبدیلش کنیم با تعامل حالا تعامل به همون معنایی که صدای طبیعت رو دیگه بشنویم که میبینید همون جاست که به رومانتیکام نزدیک میشین اینجا این دوتا فرض ما داریم برای این کار جدیه یعنی من میگم اینا بحث خودش میبره هر دوش بحث میبره یعنی شما اولیش هم میگه به این راحتی میتونید اگه شما نتونید انسان را براش تعریف جدیدی بکنید محال است که بتونید دعوتش کنید که به روش تعامل با طبیعت کارش را بکنید راه سوم هم که همین گسستگی است. یعنی همین گسستگی که شما الان دارید این که راه نشد بالاخره باید یه فکری کرد رو این دوتا یعنی راه اول که چی؟
که
احتمال دارد
که
انقلاب اسلامی تو بستر همین روشی که طبیعت رو از استعداداش استفاده کنه من بنده تو اون کتاب شیعه و تمدن زایی عرایزی داشتم مفصل تر از این که واقعا طبیعت استعداد اینا داره که جواب ما رو بدین البته به شرطی که ما باش تعامل کنیم تعامل غیر اینه که بخوایم خفش کنیم و اینا بحث میبره من نظرم از که اینقدر نمیتونیم الان از این متن استفاده کنیم این متن میخواد یه نکته خوبی به ما بگه تیتر ببینید سیاست و مدیریت نظم جهان ایشون میخواد بگه آقا بدونین این جهان با یک نظم خاصی سیاست خودش را داره اعمال میکنه این حرف این متن است
فکر کنم این ندایی که هر صفحه اینتون هست و اون برای فردی که شخصیتش در جهان در عالم تکنیک در آن خوبی بسیار پذیرشش دشواره و اونم اینه که هیچ کاری برای انجام وجود نداره. یعنی من میخوام بگم که تفکر دکتر داوری یه حیثیت کاملا تراژیکی داره. یعنی دقیقا مثلا میکنم یه نوع تعبیر دیگه از فریدارشناسی های دیگه یعنی که ما باید تمرین بکنیم که اجازه بدیم چیز خواب باشن.
بله این حرف
درست. یعنی شما میگم در جهان تکنیک وقتی که شما در عصر استیلای تکنیک در زندگی میکنید این به نظر من قله تفکر، یعنی ظاهره یک گزاره ساده شد عقل انتظاری میگه یک گزاره ساده است. خود مارتین هایدگر توی مصاحبه با بودایی راجع به تفکرش میگه که تفکر من از حیث مفاهیم بسیار ساده تر از متافیزیکه، اما از حیث عمل کردن عمل نمیشه گفت، از حیث تحققش دشوارتر. میخوام بگم این چیزی که آقای موسوی میگن یا حالا آقای موسوی یه تعبیرش گفتم تعاملیگیش هم هست که مثلا این تفکر به بیعملی منجر میشه فلان و اینا، این برداشت غلطی نیست از متن. واقعا متن همین رو خواهد ما بگه، اما باید دقت بکنیم که شاید مهمترین عملی که میشه کرد همینه. یعنی این پدیدارشناسی یه نوع ریاضته، یعنی اینکه شما اجازه بدی چیز خواب باشن، نخواهی توشون دائم تصرف بکنی. یعنی این تصرف دائم هم وسوسه عالم تکنیکه، مثل اینکه تفکر به سراغ ما نمیاد الا اینکه ما از وسوسه با تنهای کام که تفکر بتونیم خلاص بشیم. آیا دکتر داوری تمام تلاشش اینه؟ حالا این هم که میگن یه جورایی انگار که بیشتر مخاطبش مذهبی هم هستن، درست به نظر من خودم همین میفهمم، به خاطر اینکه گویی که این وسوسه بیشتر به سراغ داره خودم این مذهبی
میگن. این تفکر انتظایی رو ما زیاد توش موندیم به عنوان یه اصالت شخصیت خودمون، طوری هم نیست، باش مدت ها زندگی دینیمون رو تونستیم سر و سامان بدیم. وقتی بحث حیات اجتماعی میشه و سازندگی یه نظام و تمدن میشه مجبوریم حالا فکر کنیم. ما در زمان شاه که مسئله نداشتیم، آقای مطهری که مسئله ندارن، شاه داره هر کاری میکنه ما هیچ نسبتی باش نداریم. الان ما نسبت داریم با جامعه‌ای که ظهور کرده است تو این عالم. حالا ما اگه همون جور فکر کنیم ما عقب میفتیم.
دقیقاً آقای دکتر داوری برعکس، آقای دکتر داوری داره دیگه فهم میبینه انفعال. و این که ما چجوری میتونیم چرخشی برای اون اتفاق بیفته از اون فعالیت آگاهی و به انفعال تفکر توجه بکنیم،
به این جلو خودمت کمک میکنه جهان. باشه.
اهل جهان متجدد مآب مثل مردم جهان جدید و متجدد سودایشان سودای سازندگی است، منتها با زبان و عقلی غیر از زبان و عقل تکنیک می‌خواهند این سودا را متحقق کنند. جهان جدید که جهان سازندگی است، نه به دلخواه کسان بلکه با عقل و علمی که عین تصرف و قدرت است ساخته و پرداخته شده است. غرب این جهان را با شناختی متناسب با تحول وجودی مردمان ساخته است و همچنان می سازد، ولی متجدد مآبها می پندارند که در کار ساختن و پرداختن قید و شرطی وجود ندارد و مردمان همه از توانایی یکسان برخوردارند و هرچه بخواهند می سازند.
خیلی مشکل ماست، جدی مشکل ماست دیگه. خودتون می دونید که آنی دست دور می دونید می گویم باید این کار بشه. تاریخی میخواد برای هر کدوم از این حرکاتی که شما میخواید محقق کنید. بریم جلو.
اما عیب بزرگ ماست، شما نه با هم بحث میکنید گاهی با هم نیم طرف از حواسش نیست، این چیزایی که در ذهنش است و میخواد عملی کنه ابدا ظرفیت تاریخیش نیست، انسانی که این کارا بپذیرد نیست. بعد هم میگن آقا برنامه، شما دقت کردین برنامه، این برنامه های از اول تا پنجم 25 درصدش عملی شده است. شما رو این فکر کنین. بله همینا میخوام بگم، یعنی اگه ببینید برنامه که عنایت دارید بزن دوباره تاکید کن، آقا مثلا ما برنامه می‌ریزیم که یه جاده اینجا بکشی، خب بعد به طور طبیعی که اون 30% یا 25% که طبیعت بشرس میکنه، پس عملا با برنامه ما بخوایم تاریخی رو ایجاد کنیم یا تاریخ رو عوض کنیم، این به جهت همین عیب این سطر داره. نگاه کنین این سطر، سطر قصه ماست که ما فکر میکنیم هر کاری رو هر شکلی میتونیم، شرایط تاریخیش رو نمیشناسیم. بنده یه بار گفتم ای کاش این نمایندای مجلس لاقل یه 2-3 سال میمدن یه کار اجرایی میکردن تا میدیدن چقدر این قانونشون به درد نمیخوره. یعنی حالا بعدم که نمیاد ازشون که، اما واقعا ما درگیریم با یه شخصیتایی که حالا بیام توی بچه‌ها مذهبی، بیام تو حوزه، بیام بچه‌های قرآنی، بیام بچه‌های فلسفی، باز همین مشکل ما داریم. یعنی این طرف که قرآن خونده است، خوبم فهمیده است که قرآن چی میگه، خب حالا متوجه نیست که این قرآن برای تحقق خودش در شرایط خودش قوقایی به پا کرده است. ما حالا اون شرایط نداریم اما آیه رو داریم. یعنی بارها عرض کردم بچهای صدر اسلام میفهمیدن که دارد با اسلام چی میشه و اینقدر جدی واسدن. به قول آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، من که نرفتم ببینم، میگه که این محل روم قدیم یعنی مصر، میگه این اردوگاهی که لشگر روم قدیم بوده است الان ایستگاه تاکسی توشه. یعنی مثلا شما از این قسمت که میخوان برین اون قسمت تو این اردوگاه که لشگر، باید چند کوش تاکسی سوار شید. ایشو میگه اینا یک 24 ساعت اینا فهد کردند بچهای صدر اسلام. یعنی اینا اینقدر انگیزه شدید بوده است که میفهمیدن دارن چه تاریخی ایجاد میکنن. خب این اینه که ما تو بچه ها جای پواجه، یعنی شما این یعنی قسمت رملای فکر همدون دیدین دیگه، خود این سردارا به ما میگن بابا اینا ما الان به طور طبیعی 20 ساعت طول میکشه بریم، شبانه 12 ساعت رفتیم، شبانه تو رملاد، نه حالا عادی رفتیم. این چه پدیده ایست که وقتی تاریخ یه مسئله شروع بشه اینقدر امکانات در اختیار ما قرار میگیره. خب حالا ما بچه های مذهب همین که میگن برنامه های دینیمون را وقتی نمیشناسیم تاریخش را، هیچ کدوماش به درد نمیخوره. در صورتی که شما اگه میمدین گفتین آقا الان ما در این تاریخ کدوم برنامه دینیمون را میتونیم عملیاتی کنیم، حضرت آقا چند بار فرمودن بابا کارهای زمین مانده ما داریم. خب اگه این کارهای زمین مانده را پیدا کنیم و بکنیم، والله هیچ کدوم خسته نمیشیم. صحبت پیروزشون میدن فرمودن ما یه شیطان داخلی داریم و اون تنبلی منس و شما. این تنبلی معنا داره، یعنی ما وقتی نمیفهمیم که چه هویت تاریخی امروز داریم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کارمون هم بی خود میشه. برعکسش اگر ما بفهمیم چه وظیفه ای داریم، شما میبینید مرد 90 ساله 80 خورده ای ساله توی کربلا که حتما بلدین دیگه ابروهاشو میبنده و بعد یک کشت و کشتاری میکنه که از آدم حیرت میکنه که این چه توانی پیدا کرده، چه تاریخی را میشناسته که میفهمد این کشت و کشتارش مثل اون میگن وقتی که برای این شتورا نی بزنی اینقدر میدوند تا بعد که رسیدن میمیرند. این من اینجور میفهمم تاریخ فهمه ها آره کلا
که این نیست که ما بشینیم همینجوری یه چیزی رو مثلا از مقدس رو حفظ بکنیم برای اینکه ثواب ببریم، گویی که باید تبدیل بشه به ذکر، جاری بشه توی زندگی. اگه روزی باشه به دقیقا تفکر یا باید که داوری به نظر من در طلبشن و خودشون نمایه بشن همینه، قرین ذکره. یعنی چیزی نیست که چیزی که قرین ذکر بشه
جاریه در زندگی. قرین ذکر یعنی این که شما عالم خودت باش میسازی، عالم شما تو این تاریخ چیست که باید باش خودت بسازی. این کتاب هنرش اینه که میگه چه چیزایی نیست. من میخوام بگم این کتاب اون قسمت دوم به عهده‌اش نیست، به عهده حضرت امام خمینی است و اونشون کار خودشه کرده سو رهبری. اما این که چه چیزایی ما نیستیم، ببینید دوباره سطورا بخونید این تیکش را. ولی متجدد مآبها بخونده بریم.
ولی متجدد مآبها میپندارند که در کار ساختن و پرداختن قید و شرطی وجود ندارد و مردمان همه از توانای یکسان برخوردارند و هرچه بخواهند میسازند. آنها با رجوع به عقل انتزاعی خود را در این راه مطلقاً مختار و توانا میدانند. آنها نمیدانند اختیار این نیست که هر کس هرچه میخواهد بکند و همه همیشه در همه جا به یک اندازه اختیار ندارند، بلکه کسی دارای اختیار است که بخواهد کاری را که در حدود امکانهای اوست و از عهدهش برمی آید انجام دهد.
خیلی تعریف درستیه. وگرنه بی اختیاری سو ادعا. بریم جلو.
مردمی که هر کاری را در هر شرایطی ممکن می دانند، نمی دانند که در این بی قید و شرط انگاشتن ادای همه کارها شأن خدایی به خود نسبت می دهند. چیزی که بشر جدید سودای آن را پیش آورد، اما بعد از چند قرن در فلسفه معاصر به بیهودگی و محال بودنش اذعان شد.
بلد این که راسل میگه که ما در قرن اواخر قرن 19 فکر کردیم اون چه که پیامبران وعده دادن به بشر همینه که ما داریم درست میکنیم در اروپا. بعد میگه که در اواسط قرن 19 قرن 20 متوجه شدیم اون جهنمی که پیامبر وعده دادن همینه که ما با جنگ جهانی اول و دوم درست کردیم. اینا واقعا از قرن 18 به بعد تا اواسط قرن 20 خیلی فکر میکردن که همه کار دستشون است و همه چیز رو میتونن اراده کنن.
واجب تجربه تفکرن، تجربه معنی نفت کنندگی، یعنی تجربه بیش از روی چیز ایجابی باشه چیز سلبی. شما ببینید مثلا تو زندگی روزمره مثلا میخواد یک کاری رو بکنید بعد نمیشه نفت میشید شما، بعد میگید تجربه شد مثلا باید باره بر. خواهم بگم اصلا این حسی که استاد دارم میگن از اروپایی ها واجد تجربه یه تفکر هم میگن نفت میشن، نفت میکنن، فرابر میگن و
اتفاقا اولا ماهیت انسان و عمل انسان رو درکشی بکنیم. ما خیلی شاید مستقا بارده می فهمم و عمل دیگه مستقا بارده تحقیق و قلبه عقل تکنیش همه که ما به طبیعه عکسش هم اینجا هست خوناره ما عمل رو فقط عمل سازن بگیدیم و اصلا درکی نداریم که عمل انسان خیلی بسته تر از این حرف هست. ببینیم مثلا به شما میگن که آقا پنجره رو بستی میگینم من گذاشتم باز باشه. میدید عمل توه، تو میتونی بذاری یه چیزی باز باشه. کاری نکردم که هم خوب نه این کار توه، تو این کار کردی، تو میداری به عهده میگیری. اصلا پدیدارشناسی با گذاشتن آشکار شدن تعریف میشه. ممکنه من دیگه نشسته باشم و خوب نشستم دیگه اتفاق خاصی نمیاد. اما فرض بگیر که من اینجا نشسته باشم و یک نفر اینجا به قتل برسونم. میگه من کاری نکردم، نشسته بودم قبل از قبلش نشسته بودم. اما فرقش اینه که تو نشسته بود تو کاری و نکردی، خیلی کار کردی، تو خیلی کار کردی، تو نشسته بود هیچ کار نکردی، تو خیلی کاره جلوی اول گوشتم تو هیچ کاری نکرد. ببین اصلا ما اگه درست درک نکنیم ببین انفعال خودش یه فعل انسانه. انفعالا اشیاء مادی انفعال ندارن، انفعال فعل نفسه. اصلا انفعالات نفس پشناخت سو که رساله دکارت انفعالات نفس انفعال فعل من میتونم بپذیرم و من باید بخوام به که بپذیرم. اصلا ادراک با انفعال صورت میگیره دیگه. من اگه مثلا چشمم به این درخت باشه اونجا رو نگاه بکنم اما حواسم جای دیگه باشه، تا وقتی من حواسم جای دیگه است از من گفتن خب این چه بیشترش مثلا آقایده بوده واسه شرنگی بود مثلا نمیدونم چون حواسم اینجا نبود من باید بپذیرم نگاه بکنم نگاه کنم چه نفسم التفات کنه به شیعی و بپذیرم اون وقت من اجرای کارم حاصل میشه وگر من وقتی این اتفاق برم نیفته و حواسم جای دیگه بشه حالا من این سال دارم میدونم برای اینکه بدونی این عمل خیلی وسیع تر از این حرف هاست و بزرگترین اهمیت این خصوصیت عمل همین که ما همواره در یک هر بار و یک خطر هست که عمل میکنیم
درست
و یعنی هر یک بار خودمون خارج نمیشیم
یعنی این ضعفه که ما فکر کنیم اگه هیچ کاری نکردیم کاری نکردیم و این تو روحیه بعضی ما هست که فکر میکنیم که اینم کار نیست در صورتی که همین کاره به تعبیر خود درسته
من بیام در این محلات بگم که ایشون اینجایی تعریف میکنم در قربی ها بگم خوبی که دارن همین ریس کردن خطر کردنشون ما همه خطر نیستیم ما کاری ما میخواییم که غذای خودش درست بشه انشاءالله و یه انشاءالله قطعی اینطوری درست نمیشه و ما تا خطر نکنیم اتفاقی نمیفته خطرم اتفاقم بزرگترین خطریه که من جایی قرار بگیرم که معلوم بشه که من خیلی بدم من خیلی اعمال بیش از حد دارم و رو کنترل کنم وقتی من دست بگیرم که یه دونه خوشنویسی رو نیستم یه صفحه مونیتور طراحی کنم وقت معلوم میشه که من چقدر اعمال زیادی داشتم و اعمال زیادی در طراحی و در خطم ظاهر میشه اما تا قبل از اون خب وقتی من خط طراحی که داره نیستم میتونم بگم که من لوح پاک و طاهری هستم و منتظر نمیدونم اشاره قدسی هستم اینا مشکلات ماست که یعنی
ما زمان شناسی رو تو واژه‌های دینیمون ازش غفلت نباید بکنیم یعنی اینکه هم یعنی زمان شناسی دوتا معنا داره دیگه هم کاری که زمانش نیست رو نکنیم که شکست بخوریم و عکسش که این اگر امکان یک حرکت هست متوقف بشیم اینجا ضربه خوردیم چون شرایط ظرفیت زمانمون یا تاریخمون را ازش غفلت کردیم و علت تنبلیمون هم شاید اینجا باشد که به هم تذکر نمیدیم که آقا عمله به وقت عمله به موقع رو ما از دست دادیم دیدین که تعبیرهشون خیلی تعبیر درو اینا همش تعبیرهای تاریخ تفکر ماست ایشون فرمودن مردم قم در 19 دی خب جادو خالی من اونجا بودم اون روز این تشخیص این که حالا باید کوتا دیگه نیان چون وقتی که اون اطلاع ضد حضرت امام نوشتن بعد از فوت آقا مصطفی که نمیدونم ایشون یه شاعر هندی است اینا یوهو اصلا ما نمیدونیم چی تو شد کوتا نیومدم درگیر شده برق این که آدم بفهمید حالا این ظرفیت فراهم شده در صورتی که اگه سال 56 یا 55 این کار شده بود اصلا فایده نداشت خود ما جنس ما همینطوره با ما دنبالیم این که آقا چه وقت این عمل عمله به هنگام است این تاریخ شناسیه
قدرت تشخیص
اینکه
چه کاری چه عملی در چه
موقع
مقام وقتی
باید اینا میگن در چه تاریخی میخواد
من میخوام بگم این اتفاقا با اون فعالیت آگاهی به معنی که جهان متجدد تمام جمع نمیشه
بله
ما تا زمانی که فکر میکنیم که میتونیم تصرف بکنیم نمیتونیم و اتفاقا میخوام بگم به نظر میاد
ظرفیت باید فراهم بشه
به نظر میرسه که اون انفعال یه نحوه پاپس کشیدن وجود داشته باشه ما بتونیم موقع و مقام رو تشخیص بدیم وقتی این انفعال این تعبیر آیه موسوی میگه التفاتی وجود داره ولی الان مشکل ما تفاوت التفات و انفعال و سوء تفاهم رو بین این دو تا تعبیر نیست من فکر می‌کنم مشکل ما در واقع ایستادن در سوی فاعلیته یعنی ما بدون اینکه بدونیم خیلی مدرنی یعنی بیش از حتی مدرن ها تصرف میکنن یعنی حد اولش اینه که اونها در واقع از سرآغاز این عقل رو داشتن از سرآغاز هم تعارضش رو فهمیدن تعارض بین ضربات آزادی و تلاش کردن تعارض رو رفع کنن مشکل ما اینه که ما این تعارض رو نمیبینیم من چرا
اینو برگردیم به همون عقل انتزاعی این عقل انتزاعی برش هیچ مانعی نیست شما میگه خب چه اشکال داره میرم سوار هواپیما میشم میرم
بعد نمیگه که خب کل زمینه میخواد برای یه همچی یه فرهنگی میخواد برای تحقق این. حالا مثال هواپیما رو که زدم اشارم به اون حرف آقای دکتر داوری بود که میگفت خب شما میگون که چه اشکال دارید همه خانوما با حجاب و کاملا با چادر و چاخچور برن سوار هواپیما شن، ولی میگه خب این فرهنگش ظهور نداره، وقتی میری میبینی آن محقق نشده است. منظورم اینه. خب بریم جلو.
شرایط هم یه حالت مثلا چیزی داره به معنی امروزیش ظاهر فرماشتان مارکسیستی به معنی تفکر خودون جبری
دترمینیسم تاریخی.
آره حالا شما این بار که از درکتون درکی برسه از ظاهر از شرایط نتبایین رو میاد حالت جبری
درسته.
مثلا فرمودیم که همین الان فرماشت اولتون که اگر که این عمل مثلا سال 55 انجام میشد این اثر نداشت، بودن که اون عمل نبود.
برگردیم به روایات خودمون، اینا ما داریم، یعنی اصلا مارکسیستی به معنی اینکه آیا تقابل بین الحاد و توحیده.
نه خب این شرایط که میگین جدا از عمل نیست،
قبول
یه شرایط ثابت نداریم که عمل بیاد باش متشه. عمله اون موقع یه چیزه، بعد دیگه خانه خود عمل هست که توش موقع معلوم میشه.
خب اینا چیکار کنیم؟ مثلا این تعبیر رو میخوام الامور مرهونتون بالوقت پیام بفرماد. آقا امور رهن است، در رهن است، گرفتار وقتشه. باز اونجا مثلا حضرت امام صادق آره، اما این خیلی فرهنگ خوبیه. حضرت امام صادق به عبدالله ابن حسن که بابای محمد نفس زکیه میگن وقت ما نیست، اصرار داره اونشون که بنی امیه رفتند و ما بیایم سر کار بنی العباس، بعد اشاره میکنن به صفا میگن وقت این لباس زرد پوشیده بوده، میگن وقت این است که قبای زرد پوشیده است. ببین این چه شعوریه. باز یه روایت داریم نحنو ابناء الوقت، ما فرزندان وقتی. اما امام حسین ببینین، امام حسین یه مرتبه ببینید حالا وقت این همه توصیه بهش میکنن که بابا بیا برو یمن و این چیزا، خودش هم قبلش که میگه
کار امام حسین علیه السلام عین وقتشه.
قبلش هم عمل بوده اصلا، جبر نبوده اصلا. واقعا
بدونم
اینطور کارشون عین
وقته.
باری کلا
من میخوام بگم که درسته این منظور من هستش که یه کار نیستش که جدا از وقت باشه و اینا رو من بچس کنم.
متوجه
یه کار عین وقته دیگه، درسته. من برای الان ما
وقتم
ها
باری وقتم
اون نیست دیگه، یعنی میخوام بگم که اون کار نیست.
کار
میخوام بگم که اگر ما یه کار بخوام موفق بشیم عمل کنیم، این عمل با وقت همراهه.
حالا که نتیجه داد میفهمیم عمل تاریخی است. من خودم میگم این ادبیات ما تو ما تونمون داریم. اگه ما حتی من خودم تصورم یه بار مطالعه هگل میکردم نظرش نه از ما گرفته است، چون هگل میدونی که رو بحث این که وقت هر زمانه ای را روح بزرگ میاد تعیین میکنه اینا، یادم نیست چی تو باعث شد که حس کردم این مال ماست، یعنی تو ادبیات خودشون نیست.
ما مثلا هم داریم احساس هم هستش که خواهرس کردن مارکسیست خب بالاخره فرقی نیست، یعنی بگم که
آره مال هگل
باشه، ولی درسته مال هگله. هگل خب بالاخره حرف هگل حرف امام صادق علیه السلام نیست. من فکر می‌کنم که
رو کردش حتما اون نیست.
آره و یه فرقی هست همون لاجره برای تفریز بخوانیم که بعد یکی ممکنه بگید تفریزه، یعنی هر وقت هر قدر بخوانی میشه، یکی ممکنه بگید جبره، یعنی که نه هر کاری که ارزم طرف از اون مقدس
میشه. آره
ولی اونم نیست دیگه،
نه
اونم نه باید داری احساس هم از که همه شما هست که جبر رو تایید
باید نکنی. ما جبری به معنایی که برای اینکه ما میگون ما حتما عامل به عملیم، اما به دنبال اینیم که هر عملی یا به وقتش انجام بده. این میشه فرهنگ دینی ما. اگه به قولش ما اگه از ها، یعنی اون اراده الهیه که خاص از طریق محمد صلوات الله علیه این کارو محقق کنه، اگر محمد صلوات الله علیه و آله نیاد به میدون خب این ظهور نمیکنه. روایت حضرت صادق که فرمودن چند بار بنا بود این حکومت مال ما باشد، ولی شیعه ها کوتاهی کردن. بعد فرمودن از کربلا که شروع شد دیگه حالا معلوم نیست تا کی بشه، یعنی این تعبیر.
شرایط اجتماعی نظر داره با مثلا عمل امام حسین، اگه ما از منظر شرایط اجتماعی کاملا نابهنگام بودن،
اون بحث شده شما یه واقعاً میگه که تاریخ برای به قدرت سنه طبقه کارگر با طرح نظامی طبقه یه چیزی در نظر داره.
خب ببینید شرایط اجتماعی ظهور میکنه. اصلا خاطر همینه که مارس
قابل عدول هم نیست.
قابل عدول هم نیست و مارس اتفاقاً به خاطر همین قائل به یک نوع ماتریالیسم. یعنی میگه که در مقابلش ایدالیسم ها برمیگه. همین ها از هگل جدا میشه. میگه که ما دیگه نمیخوان مثلا هگل و فیلسوفان بزرگ بر برج عاج فلسفه نظری بشیم و همچه بخواییم تفسیر کنیم. ما باید هرچی میگیم بتونیم به قول معروف برای شاهد اجتماعی و در واقع تاریخی برش بیاریم.
یعنی خب
درسته که اون تاریخی که داره سیر خودش رو
طی می‌کنه.
حالا شما بعد بالاخره از هگل که جبر در میاد. یعنی ما از هگلمون هگلی که به مارکس منتهی بشه حداقل. ولی برگردیم به اون آیا سالکان الله تو تو بگو
نظر شرایطی شما نگاه بکنیم
اینجا ما مثل کاملا متفرده
کار
هنری منحصر به فرد یکتاست و اتفاقی یه وقت جدید رو شروع میشه
در
فعلش نابهنگار
زمان ساز
تا زمان بخواهی چیز بکنی و اصلا بخواهی به تعبیر فهمه عام اون زمان بخواهی نگاه بکنی اصلا عملش نابهنگامه عملش به هنگامه
اما دوست روایتم خوب است گفتید فقط سال قبلش بعد یعنی دو سال قبلش دور همین سلیمان ابن سرده اینا نامه می نویسن امام می نویسن عبدن عبد. یعنی دو بار یا سه بار امام رو دعوت می کنن به کوفه. من آوردم تو این کتاب امام خمینی می بخشین امام حسین حضور در چی بود اسم کتاب؟ بله؟ جایگاه تاریخی کربلا. اصلا من این روایت رو آوردم. این خیلی عجیبه. این دو تا جمعش هنره وا که ببینید هم متفرد بودن به تعبیر بسیار خوب دون. حسین تاریخ جدیدی را شروع کرد. اما این تاریخ جدید زمینه ظهورش را حسین صلوات الله علیه حس کرد و شروع کرد یا نه؟ چرا اینا بله؟ وقت اینا داشته باشین چون ما داریم که سالکان اتفاقا جالب است این که تو متونه قدیم هم هست که میگن که صدای هستی رو میشنوید. آره یعنی اینکه شما از عالم الهی عالم غیب متوجه میشید که یک وظیفه خاصی به عهده دونه بلند میشین قیام میکنی. این قیام شما درسته که مقابل تاریخ گذشته است اما تاریخش شروع شده است. و من عرضم اینست تو همین کتاب خیال ادب و عقل ادامه و اولش عرضم اینه علمای ما که زعما باشن همیشه تاریخ شناس بودن و این ای کاش میشد با هم جدی بحث کنیم چون یه روحیه متافیزیکی به هم نده. یعنی واقعا علمای ما به عنوان زعما صدای خدا را در هر تاریخی شنیدند و کارا وارد شدن یعنی تاریخ خودشون را شروع کردند یا همینطور احساساتشون این کار کرد.
یعنی شما هم صدای خدا را ذکر میکنید که تو جب همه چیز هم اراده ما رو که تو تفیض همه چیز با همین یعنی این کار ما حسین هست که صدا رو شنید و اقدام کرد. باز ما فهم کنم این رازش در میاد. استاد یه خاطره هرچی میگه که من خدای موسوی گفت که با خطر کردن فکر کنم جمع شه. چون اصلا بحث من از چه تاریخ هم کردم همون خداست دیگه. شما میگید که وقتش برسه. های دیگه که آیدا رایی همتون که آتون درود اصفهان سر سفره میگفتن که های دیگه معتقدی که زمان خداست. یه خدا زمان. خب
لا تصب و در تو روایت هم داریم.
وجود زمان که گفته بعد اصلا بعدم تو تفکرش مثلا از نظر آیدا رایی میگفتی که لازم میادی. اصلا خدا زمان به نظر هایی. خب خدا زمانه نسبت ما با خدا چیه؟ حرف هم اینه واقعا.
نه دیگه رفتی فتافیزیکی و وقت فکر کردی ها.
حقیقت قضیه رو خواهم بدارم. این مسئله اصلی عمل کردن تو عمل نسبت ما با خدا معلوم میشه. اسم عجیبیه. ببینید حرف جر و تفریف اینه که اگر اینجوری گذاشتیم انگار اینه که نه خدا نه آدم بل ان رومن نه خدایی که بیرونه بگم که خدایی که هست و بعد ما بیرونی هم ازش این شکلی آخر سر بگیم چون دعوای متفاوتش میگم معتزله و اشاعره سر رابطه ما با خدا بود دیگه به اینجا رسید. ما اصلا برش کردیم به قضیه ما با خدا چون قضیه هگل هم همینه قضیه شون بین ما با خداست. حالا اون به یه ترتیب جمع میکنه هر کدوم ما و این واقعا معنی نمیشه. یعنی میگم که اصلا ما نمیدونیم خدا هنوز چیه. خب شاید وظیفه تفکر همین باشه بالاخره یه تعریفی از خدا بده یعنی هر بار که ما وارد متوقف شیم در تفکر باید یه جایی برای پیش نریم فکر کنم به خدا سالا میگه در ذات خدا فکر نکن یا هر چی این خطری که من به خدا گفت آقای موسوی گفت فکر کنم خیلی مهمه.
چرا خوبه؟ یعنی شما در خطر الهام الهی را که میتونی مقابل تمدن گذشته بایستی رو
خطر
خواهر محسن السلام دست به ریسک میزنن. خب این ریسک ریسکه نسبت به مدرن دنیای مدرن یا نیست ریسک نسبت به خدا
همون از
به خدا که خدا که مشکل
ندارم
که
خوریسکی صدای منه. خب همین یعنی در نظام الهی ریسک میکنی یا در تمدن 400 ساله که روبه روده است. ببینید تمام چیز داره تمدن 400 سال مثال دونیم حضرت امام میخوام بزنم و یعنی حتی تفاوت بین آقای هاشمی و حضرت آقا تو همین جاست. ببینید حضرت امام در مقابل تمدن 400 ساله که همه چیز رو تعریف کرده است میاد و ما تعبیر حضرت امام ماورای تمام نهادهای بین المللی بیرون از همه این تعاریف هیچ هم براش مهم نیست. من در نجف بودن امام که یه نوار برام آوردن اونجا ما میفرماد ما این حقوق بشر و سازمان ملل قبول نداریم. حالا شو به حساب کنید اون رقم ما چقدر جا خورده که امام خب این امام تعریف سازمان ملل ببینین همه چیز داره برای خودش تعریف کنه حقوق بشر برای خودش تعریف کنه. حالا امام میاد میگه من قبول ندارم. ما این ریسک به این معنا قبول داریم که مقابله یه تمدن است اما این ریسک در مقابل حضرت حق نیست که به معنای این که نظام عالم همچی ظرفیتی نداره و این وقت نشناسیه. حضرت امام کسی است که متوجه است نظام عالم چنین ظرفیتی را دارد ریسک هم باید بکند چند تا 240 تا شهیدم ما بده. ولی من گاهی میرم این گلستان شهدا میبینم چقدر اینا به ثمر رسیدن. ببینید در مناسباتی که حضرت امام تو این تاریخ ایجاد کرده این ریس این خطرپذیری در مقابل تمدنی است که همه چیز داره تعریف کرده است و شما حالا بخواید زیرش بزنی اما خطرپذیری به معنایی که زمان رم نمیشناسه این که میشه خدای نکرده بی عقلی. امام صادق میفرماد و علل عاقله ان یعرفو به زمانه عاقل اونه که به زمان خودش آگاه باشد. اینا چطوری میخوان حل کنین؟
سر خطر کردن نسبت به غایت عمل ماست. میدید ما داریم یه عمل انجام میدیم و عمل ما بدون غایت و غرض نیست
باریکن.
و معلوم خطر اینجاست که معلوم نیست که من به این غرض را باید برسم و مطمئن باشیم هیچ چیزی سفید هم داری خدا در هیچ به هیچ چیز به اولیای خودش نداده که برو خیال راحت باشه. خب من مطمئن شم که قضیه حل میشه این الان وقتش است که محقق میشه من وارد شم
باش من قبول دارم
اگر وارد شم
به وقت اقبال کردی به وقت اقبال کردی میشه
خب این وقت گرمه
لازم میشه نه پس اندازه اقبال تو پس ببین همینجا مراقبت محسن اقبال نقیم یعنی اینجاست که محسن مراقبه دل بابسه خیلی صحنه رو داره دقیق مدیریت میکنه کی باشه کی نباشه تمام این آنچه که شما از کربلا بوی اختیار استشمام میکنی اونجایی که میبینی امام در این که آگاهی که ضربه نهایی رو باید بزنه و این تقدیر به دست او زده شده و شاید الله اینا بشه خیلی زیرا ممکنه نشه. اگه من امام مراقبت کنم نمیشه و امام در اوج مراقبته.
حتی شبه عنایت میگن اگه کسی مال کسی پیششه یا بدهکارست از این لشکر بره این این من اینا میپذیرم این حرف آقای متقی حرف درسته که ما نمیدونیم که نهایتاً چی میشه اما اون چه که باید بکنیم رو با معادلاتی که آموزه های دینی به ما داده است رو ما در نهایت باید انجام بدیم.
این
بله این خودش نشون میده که منتظرن ولی به قولهشون چه کسی بید امضام نگرفته. حالا این حالا همین اندازه بس باشه چون میریم عقب میادم به نظرم این فصله میتونیم تموم کنیم امروز بفرمایی که تموم شه.
خیلی این به خیلی سیاسی رفتار با این آخر میشه یعنی زیادی سیاسی نگه خواهد چرا دو تا خیلی دقیقا نگه همین یعنی امام که اون کار میکنن و باید من خیلی سخته خیلی یاد من میخوام جربی نباشم تفریزی میشه نمیخوام بگم که با کار امام هستش که وقتش فرا میرسه. یه چیزه. ولی اساس کنیم یه چیزه. حتی یه چیزه هم که باز بدتره. نه یکی هر جا به هم.
ما که همون روشه همون نیست که رفقا چه من چه شما که حرف همو گوش میدیم. بر نیست که فکر کنیم. برای این نیست که یه نتیجه نهایی بگیریم. اصلا جنس فنومنولوژی نتیجه نهایی گرفتن نیست. یعنی من متوجه شدم. نه تفکر به هم میگه. نه من گوش دارم. حرف اشتر من میفهمم.
نه من جست نیست. شما اگه این نباشه، اگه قرار باشه
نمیشه، انسان ببینید همش فرق انسان با فرشته و حیوان اینه که کار میکنه. شما حتما یه کاری میکنید، یا آدم گرم میزنه یا کار درست میکنه، الا ولا بود هیچ کسیش کار
میکنه.
از حضرت آدم تا آخرین نفری که تو قرار دنیا بمیره همش یه کار میکنه، همش در حال کار کردن هم. اصلا هستونی که با مشتشا برای داری کار میکنه. فقط
تو نمیری، تو نمیری نفسه. حالا فلسفه اسلامی هم میگه
اگر کارو شما خیلی وسیع تلقی میکنی
که من خود موافقم، وجود بودن ما کار
وقتی که وقتش هم نیست میفهمی که باید از وسوسه عمل آزاد باشی و بذاری وقتش برسه. اگه اینم عمل مشروع کنه بود موافقم.
خب این بازم همه جربی هست.
اگه عمل مشروع
اینجوری نیستش که بتونی از وسوسه عمل آزاد شد.
به اندازه کافی روی این موضوع صحبت شده است اجازه بدین بحث ادامه پیدا کنه.
اما دیگه تمامش کنه.
اتفاقا این نسبته در واقع عمل و وقت که آقای فاطمی داره ازش صحبت میکنه، حالا یه تعبیری هم من رسیدم بهش، حالا میگم نظر بده. این عمل رو اگه به معنای همون تحقق بگیریم، یعنی کلمه حق، این مصدر حق رو بهش از آن داشته باشیم، به یه واژه من رسیدم، حالا از قبل شعر حافظم رسیدم به واژه استحقاق، مستحق بودن. اینجا انگار اون نسبت عمل و وقت توش تو این کلمه جمع میشه، به این معنا که حافظ میگه من اگر کام روا گشتم و خوش دل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. باز بیت آخرش میگه همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. یعنی اینجا اتفاقا چیزی میشه، خود بنیاد میشه انگار، حتی به یه تعبیری. یعنی میخوام بگم ظاهر قصه انگار اینه، یعنی نسبت
طلب بقیه روحها، طلب بقیه روحها تاریخ جدیدی را ایجاد کرد. آرزوهای مؤمنین.
میخوام بگم عمل کی محقق میشه؟ یه عمل داریم، یه تحقق. عمل وقتی مرهونم به اوقاتها را اینطوری بفهمید که عامل وقتی مستحق شد عملش محقق میشه. عمل و عامل وقتی مستحق شد وقتش هم میاد، به خاطر همین که وقتش میاد عملش هم محقق میشه.
خودم این چی گفتن؟ خب این اتفاق حافظ میخواد برخلاف اون بگیم، خب بگیم تو اتفاق کار نمیخواد بکنی، تو اگر اون همت رو داری میگه به نظر بیشتر زمین سازی بیشتر فهم شدن از همون وسوسه اون کارهایی که ما فکر میکنیم اگه انجام بدیم به چی میرسیم. یعنی یه جور پاپس کشیدنه تا من مستحق باشم به من بدن.
پاپس کشیدنی که عین تفکره ها، یعنی میخوام بگم باز مولوی میگه مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناطقی گردد مشرح با رسوخ. یعنی مستحق شرح باید شد. کی انسان مستحق شرح میشه؟ وقتی که بار پرسشش را به دوش بکشه، به تعبیر های دکتر بنایی که پرسشش را رها نکنه. وقتی پرسشش را رها نکردی مستحق شرح میشی. شارح میاد برای اون استحقاقی که داری را استحقاق شرح رو.
متن ادامه بدی.
جهان در حال توسعه، حتی اگر این سخن ژان پل سارتر را شنیده باشد که آدمی میخواهد خدا شود اما این تمنا محال است، هنوز از این شکست و از آن و از آن به آن خبر ندارد. این جهان
عقل انتزاعی مینه با این ضعف داره با بفرما.
این جهان هم قدیم است هم جدید و در عین حال نه جدید و متجدد است و نه قدیم و سنتی، چنان که گاهی با عقل جهان بین قدیم میخواهد جهانی توسعه یافته بسازد.
دقت میکنی؟
و در همان حال با سایه عقل جهان ساز در صدد حفظ ارزش هاست.
خیلی جمله عالیه.
سیاست جدید از آن جهت که مدرن است نمیتواند داعیه حفظ ارزش ها داشته باشد، زیرا در تجدد به قول مارکس ارزش ها دود میشوند و به هوا میروند. پیداست که این امر در نظر همه کس ظاهر نیست.
که چی؟ که با جهان مدرن ارزش ها حفظ نمیشه، چون اصلا عقلی که میاد وسط عقل قدسی نیست. بفرما. ببینید اینجا دارد از یه نوع عقل دفاع میکنه که غیر عقل مدرنه. با بفرما.
جهان متجدد در ظاهر هیچ ارزشی را انکار نکرده است. حتی این امر در نظر همه کس آشکار نشده است که در این دوران ارزش‌های جدید جای ارزش‌های قدیم را گرفتند، بلکه صورت ارزش‌ها کم و بیش ثابت مانده و مضمون آنها به درجات تغییر کرده است.
دقت کردین؟ خیلی عجیبه. یه عرضی داشتیم، میگه خودتون تو روایات دارین که میگون که النظافت من الایمان. این که امام فرماد نظافت یعنی این که خودت از خباثت ها آزاد کنی. النظافت من الایمان دست نزدن، اما تبدیلش کردن مسواک بزنی من الایمان. میگه تعبیر خیلی قیق، میگه آقا تمام مضمون به هم زدن.
راستگویی و امانتداری و وفاداری و غیره اعتبار خود را حفظ کرده اند، اما در شرایط کنونی راستگویان و امانتداران و وفاداران به اخلاق در نظامی کار می کنند و سخن می گویند که از کارها و سخنهایشان در جهت خاص و برای رسیدن به مقصدی که معمولاً برای عاملان و گویندگان معلوم نیست بهره برداری می شود. از این حیث میان سرمایه داری و سوسیالیسم تفاوتی نیست، اما در هر یک از اینها اگر این ارزشها با نظم و قرار جاری نسازند دیگر راستی و امانتداری و وفاداری نیستند و شاید حتی نام خیانت و حماقت و دیوانگی پیدا کنند.
یعنی اگه در این اخلاق و امانتداری در راستای این فضای مدرن و عقل تکنیکی و سرمایه داری نباشه، میگن خله، یعنی آدم بی عقلیه.
درست بگویم این قضیه در جهان متجدد معاب صورت دراماتیک پیدا می کند، زیرا در این جهان ارزش ها متحول و جابجا شده اند و حتی گاهی که از بی ارزش شدن این ارزش ها در دنیای جدید می گویند، نمی دانند که در دنیای خودشان نیز ارزش های قدیم چندان منشأ اثر نیست.
یعنی بچه هایی که عقل انتزاعی را دنبال می کنند یا رفقای مذهبی این پرسند که حالا اینجا بحثش طولانی میشه که آخه پس مگه شما تو فضای خودتون به نتیجه رسیدین با اون عقلی که حالا دارین دنبال میکنین؟
چندان منشأ اثر نیست، بلکه همان ارزش‌های حاکم است که در زبان آنها را نمیپسندند.
یعنی ارزش‌های مدرن حاکم است ولی بعدا فحش میدن بهش.
و ای به نظام‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جدید را متعلق به میدانند.
متعلق به آنها، آره این بهتره، یا آنها میخواد. و وقت مشخص شد چی؟ میفرماد و ای به نظام‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جدید را متعلق به اونها میدانند، یعنی به ارزش های حاکم که همون ارزش های مدرنس میدونند و میگن عیبه. میگن آقا عیب است، نم رشوه است، بگو اسمش نمیدونم ربا هست اینا، اما خب همون هم دارن عملا دنبال میکنه.
استاد نمیتونیم بگیم که عیبش رو متعلقی به نظام میدونه، نه اون چیزی که در درون خودش هم حاکمه و پذیرفته.
میبینید بلکه همان ارزش ها حاکم است، یعنی ارزش های مدرن حاکم که در زبان آنها را نمپسندن و عیب نظام های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جدید را متعلق به همون ارزش ها میدونن.
در کجا؟ در دنیای خودشان.
خب
میگه در دنیای مذهبی هام که حتی با عقل قدیم دارن فکر میکنندم، همون ارزش های حاکمه که در واقع دنیای عقل تکنیک هم حاکمه.
نه که
این بارو
بهش
من اینجور حاشیه نوشتم، به ارزش های حاکم که همان ارزش های مدرن است عیب میگیرن، اما در واقع تو دلش هم هستن. حالا بله، یه جمله بعدیش خیلی دقیق تره.
در این شرایط تکلیف سیاست و اخلاق را تصمیم های شخصی و وجدان های فردی نمیتواند معین کند.
این خیلی جمله خوب. من اینجور نوشتم، بذارید بخونم ببینید. اگر بعضی از مذهبی ها این را بفهمند دق می کنند. ادامه دارم. مگر آن که متوجه حضور تاریخی انقلاب اسلامی باشه. میگه تو این شرایط فکر میکنید هیچ کاری میکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. خواهش میکنم رو این دقت کنید، در این شرایط تکلیف سیاست و اخلاق را تصمیم های شخصی و وجدان های فردی نمیتونن تعیین کنن. یعنی شما فکر میکنید هر کاری میخواید بکنید، هیچ کاری نمیکنید الا اینکه بیان یه تاریخی رو به روی این جریان بگذارید و هر چی میخواید اسمش رو بذارید. یعنی اینجاست که روش باید، یعنی پس اگه این طور است پس رسالت چی میشه؟ رسالت انسانی چی میشه؟ وظیفه. میگه آقا تو میتونی بیای روبروی این ارزش ها و این حاکمیت ارزش ها کاری بکنی، اما یه تاریخ را شروع کنی. وقت آره، یعنی میخوام بگم که حرف انتظارگری هایدگر هم اینجا معنی میده. روح این
منتظر این تفکر
باید ها. پس دق نکنید، پس این جمله من شما کجا گیری؟ یعنی شما گاهی میگید خدا هیچ کاری الان مگه بچه های ما خنج که میشنند فکر کنم نه هیچ کاری نمیتونن بکنن، میان گروه هم تشکیل میدن بازم نه هیچ کاری نمیتونن بکنن، نمیدونن که باید در یه سعه دیگه ای خودشون رو وارد کنن. وقت اگه به قول دکتر شرعتی خدا رحمتش کنه امروز میگه اگه یه چایی هم بده، یه چایی هم به رزمندا بده، او وقت کار کردی. چرا؟ چون اومدی توی رینگی بسیار وسیع و حاضر شد. و اینجا آقای مجتبی زارعی اشتباه میگم، اون آقای چیه زارعی است که نه میخوام اونو بگم که نقدی به آقای دکتر داوری نوشت مجتبی بود، اونجا یه جور حرفش درست بود که من البته گله کردم به ایشونا که میگه دکتر داوری ما رو به یه یأس گرفتار میکنه. من میخوام بگم که بنا نشد ما با دکتر داوری همه کاری بکنیم که بعد بگم چی کار کنیم. بنا شد ما با دکتر داوری تاریخی درش هستیم بفهمیم، ولی تاریخی که امام خمینی شروع کرده است رو واردش بشیم. اینجاست که یه بار
ولی اگه محصول اون نفت کنندگی تجربه است، ذات تجربه، مثلا هم شما بگید یه کسی که در قرار انقلاب داره، انقلاب قبول داره، ممکنه که با اهل انتظاری همین چی نگاه کنه اصلا بی عرضه شده نه عرضه شده هم نبیه. بعد ما اون چیزی که میبینیم و واقعی میبینیم دیگه. حالا یه متفکری میاد میگه که تو با این عقل انتظاری نگاه نم به چیزی هم دارم تفکر که من دارم به من رو یه تفکر دیگه به تو نشون میدم که این مرزش رو بیاره شد. ببینید اینجا شما با یأس مواجه میشه، اما این میخوام بگم این یأس اتوماتیکه. شما داری نفی میشی، تفکر داره شما رو نفی میکنه، اصلا خود انقلاب اسلامی داره شما رو نفی میکنه، یعنی ما رو فکر کن چرا اینجوریه، نه اینی که ما رو مایوس میکنه به این معنی که بخواد تو سر ما بزنه بگی بره دنبال کارتون. خواهم بگم اینجوری که نگاه بکنی حرف اون کسی که این حرف بذاره درسته، مشروط بگیر اخلاقی تعبیر نکنی، درد سیاسی تعبیر نکنی. شما همجور که خودشون قسم جلالم خورد بود که من واقعا وقتی که دارم میریزمش قرزی نمیم
سیاسی نمیم.
علیزا ما اولا باید به این نقد بکنیم، بعدش این چیزی مهم میام که ایشون به ما میگه ببینید شما اگه عقلتون انتظاری باشه کورید نسبت به خیلی چیز. میگه اینا همین چیزی که جون بگه هایدگر میگه که مثلا اون رو به طور کلی عقل رو میگه که همین سوال تفکره، یه جورایی آقای داوری هم داره همین رو میگه. میگه اگه با عقل انتظاری خواستید بفهمی حقیقت چیه
منظور جمله خیلی جمله جدیه، یعنی ما این جمله رو رها نکنیم، ولی ببینیم این به کجا اشاره داره. ادامه بدید. درست است که حالا بعد ببینید جنبندی بحثا نگاه کنید، با تیتری هم که فصل هشتم داره خیلی خوب میخونه. وا
در این شرایط تکلیف سیاست و اخلاق را تصمیم های شخصی و وجدان های فردی نمیتواند معین کند. درست است که زمان جدید زمان آزادی های فردی است، اما فرد آدمی موجودی است که بیشتر در بند زیست تن است و روح و جان را هم در خدمت زیست تن می‌داند.
که ایرانی‌ها می‌خوان زیر بار این نرند با انقلاب اسلامیشون، حالا نمی‌خوان چیکار کنند. بفرما. یا باید بره از زیر بار این یا امام خمینی بگیرن، آخه این وسط من نمیخواد چه کار کنم. برید جلو.
فرد در جهان کنونی دیگر سیاسی نیست یا کمتر سیاسی است و به این جهت آزادی در تصمیم‌های سیاسی اثر و دخالت چندان ندارد.
بله.
سیاست جدید مدیریت نظم جهان متجدد است که رعایت تن در آن جایگاه مهم دارد.
تیتر فصل نگاه کنید، تیتر فصل هست سیاست و مدیریت نظم جهان. حالا دوباره این سطر رو بخونید. سیاست جدید،
سیاست جدید مدیریت نظم جهان متجدد است که رعایت تن در آن جایگاه مهم دارد.
خب تکلیفمون رو باید با این جهان و این سیاست معلوم کنیم. ببینید چه عقلی ما این وسط نیاز داریم. نیازش که خودآگاهی تاریخی دیگه، که یعنی ما بفهمیم در این تاریخ سیاست به چه معناست و ما باید چه نسبتی با این سیاست داشته باشیم. اما حالا این حرف خوبیه، سیاست جدید مدیریت نظم جهان متجدد است که رعایت تندران جایگاه مهم می‌داره. بریم جلو.
البته در دهه های اخیر این نظم قدری اختلال پیدا کرده و چرخ کارها چنان که باید نمی‌گردد و به این جهت مدیریت آن هم دشوار شده است. طبیعی است که این کار در جهان توسعه نیافته دشوارتر باشد.
صلی الله علی محمد و آل محمد. الحمدلله.